أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. أسئلة 75 يفرمون إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، وإن لم يفي ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته، كما إذا أقر بالذه فإنه لا يجب عليه دفع الأزياد. فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب، حيث أنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته، فيكفي دفع ثلث ما في يده ولا ينزل إقراره على الإشاعة، على خلاف القاعدة للنص. در اینجا در این مسئله طرز این فرع میشه که اگر برخی از ورثه اقرار کرد که بر میت حج بوده است، حجت الاسلام واجب بوده است، و بقیه انکار کردند و قبول نداشتند، اینجا آیا واجب است بر این که اقرار کرده از سهم خودش از ارث کل اون هزینه حج را بدهد یا به نسبت بدهد؟ فرماید حج چون دین است مانند دیون خواهد بود، به نسبت واجب است بدهد. مثلا اگر دو تا وارث بوده نصف هزینه حج را از حصه خودش باید بدهد، واجب نیست ما بقی را بدهد، و اگر حصهش وافیه به تمام اون نصف هزینه نبود، مثلا تفهیمش اگر اون مقداری که سهمش از اون دین اگر بدهد به نصف وافی به حج نبود، لازم نیست از بقیه اموالش و از بقیه سهمش و حصش از ترک تتمیم کنه او را. مانند دین است، چون حج دین است. بعد بفرماید این و دین و اقرار به نسب همه از یک باب است، و از روایات بعضی از روایات خاصه این مسئله استفاده میشه، هرچند ممکنه برخلاف قاعده باشه. این حاصل این مسئله است. در اینجا در حقیقتشون به سه مسئله، سه فرع تعرض کرده، تعرض شده و بیان کرده. دو سه فرض را با هم از یک باب واحد حساب کرده این حاله، با اینکه میبایستی این سه فرض را از هم جدا کرد، نکاتی از در هر کدوم که شاید در دیگری نباشه. فرض اول همون اقرار احد الورثه به دین علی المیت و انکره الاخر. فرض دوم، فرض اصلی ایشونه، اقرار به حج بر میت و انکار دیگران ورثه دیگر. فرض سوم اقرار به نسبه، یکیشون اقرار میکنه که فلانی هم فرزند پدر ما از ارث میبره، دیگری انکار میکنه. اینم فرضیست که در آخر ذکر میکنه. اینا هر سه را ایشون از باب واحد قرار داده، و اینکه این اقرارها از مقر بر علیه مقر، چون اقرار العقلاء علی انفسهم حجه، بر علیه مقر ثابت میشه اگر اثری داشته باشه، که اثرش اینجا اینه که اون حصه‌ای که گیر او میاد قهر اون شخص درش سهیمه، یا میت در باب دیون درش سهیمه، یا دائن سهیمه در اون. به چه اندازه سهیمه این اقرار؟ چه اندازه زمان را بر مقر ثابت میکنه؟ کل اون مبلغ را، یا به نسبت حصه‌ای که تقسیم شده از ارث و ترکه بین اونها؟ مثلا اگر اقرار به دین 10 مثلا دینار کرده، دو تا هم وارث بودن، نصف کردن ترکه، نصف مقدار دین از سهمی که یه رو آمده و از ارث میباستی نصف ده دینار رو بدهد، نه بیشتر. مشهور هم همینه و گفته شده این خلاف قاعده هم اگر باشه که مثلا هست در بعضی جاها، این به مقتضای بعضی روایات خاص است که دلالت بر این داره که این روایات هم بعدا خواهد آمد. لذا در هر یک از این سفر باستی بحث بشه که ببینیم آیا مقتضای قاعده چیست اولا، بعد از اون روایات خاصه چی استفاده میشه. اما فرع اول اقرار به دین. در اقرار به دین اگر یکی از دو ورثه، فرض کنیم دو وارث بیشتر نیستن، یکی اقرار کرد که بر میت دینی هست برای فلانی به فلان مقدار، دیگری انکار کرد گفت دین نیست، خب اقرار این مقر بر خودش حجت، بر دیگری ادعاست حجت نیست مگر ثابت کنه در دادگاه با بیانیه ابصاری. حالا که بر خودش حجته چقدر باستی ملزمه که از سهم الارثی که میبره نصف کردن ترکه، کل اون دین را باید از نصف خودش بده یا نصفش را بده، نصف دیگری به اون دیگری است. اینجا در باب دین گفته شده که این مبتنی است برای اینکه ما در باب دین حق میت را در دین، در ترکه گفتیم به مقدار دین منتقل به وارث نمیشه، باقیست بر ملک میت، متعلق حق دویان قرار میگیره. این مقداری که باقیست بر ملک میت به چه نحوه؟ به نحوه اشاعه است، شرکت در اعیان عین ترکه، مشاع میشه مثلا بین وارثین و بین اون میت مثلا اون یا دائن به اون مقدار دینی که هست. اگر اون دین مثلا ثلث این مال باشه میشه این مال مشترک بین سه نفر، سه مالک، میت و این وارث و اون وارث، هر کدوم به نسبت ثلث مالکن ولی ثلث مشاع. این برابر اشاعه، برابر کلی فی المعین گفته شد اونجا ارث، این از آثاری از ثمرات همون بحث گذشته است در مسئله حساب. حق میت یا حق دویان در مجموع المال، نه در کل جزء این جزء، و به نحو اشاعه نیست بلکه به نحو کلیه فی المعینه. ولذا اگر تلف شد بعضی از این مال ترکه، باز کل اون دین باقی بود در ما بقی باقی است، کل اون دین رو بایستی پرداخت کنن به دائنین، اشاعه نیست. و در صورتی که به نحو اشاعه باشه مال مشاع تلف شد، از هر دو تلف شده به نسبه، چون عین خارجی متعلق ملک بوده اونم تلف شده، مشاع بوده، هر جزئی مشاع بوده و تلف شده، وقتی تلف شد از هر دو تلف شده. به خلاف جایی که به نحو کلی فی المعین باشه، کلی باقیه در ما بقی، پس صاحب کلی مالش تلف نشده. این از آثاری بود که اونجا در بحث گذشته گفتیم. و طبق همین اثر هم گفته شد که در باب دین دیون و میت این به نحوه کلیف المعینه، نه به نحوه اشاعه. خب اینجا هم گفته میشه که اگر، گفته شده که اگر این اشتراک، این حق دین، دین میت در ترکه که منتقل نشده به وارث، فقط مازاده بر او منتقل شده، به نحوه اشاعه باشه، آنچه که گفته شد در فتوای مشهور و فتوای مرحوم سید مقتضای قاعده هم هست، نه فقط از روایات استفاده میشه، مقتضای قاعده هم گفته شده باز همینه، تقسیم ترکه که میشه بین دو نفر، دو تا وارث، در اینجا وقتی تقسیم میشه اون سهمی که مال میته اون سهم مشاعه، در این مال خارجی در هر جزء از این اموال خارجی به همون نسبت ثلث مثلا اون سهم را داره میت یا دائن. تقسیم سبب نمیشه که اون ملکیت از بین بره. اون ملکیت در هر جزئی هست، قرآن هر جزئی که دست هر کی بیفته سلسش مال میته، نه بیشتر، چون به نحوه اشاعه است نه به نحوه کلی فلمان. نصف این مال دست این وارث افتاده، نصفش هم دست اون وارث. وارثی که اقرار میکنه معناش اینه که اقرار میکنه که این مالی که دستش هست، این مال هر جزئیش مال سه نفر بوده، یعنی یک سلسش مال خودش بوده، یک سلسش مال اون دیگری بوده، وارث دیگری، یک سلسش مال میت بوده. اقرارش برمیگرده به این، به اقرار به این که یک سلسه از این مال مال اون میته، پس باستی بده یک سلسه از نصف خودش نه بیشتر. پس همون سهم سلس را در مال خودش ضامنه برای میت، نه بیشتر، چون به بیشتر از این اقرار نکرده. و این تقسیمی که شده برای مال که معمولا وارثین هم حق این تقسیم رو هم دارن، چون ولایت بر تقسیم دارن اینها، حالا ولایت از میت هم نداشته باشن، در مال خارجی هم همینجوره. اگه یک مال مشترک بود بین دو نفر و یکی سیابت مقداری از این مال را دزدید برد، نصف این مال را دزدید برد، بعد یکی از این دو نفر گفت که یک شریک سومی هم داریم، این شریک سوم اقرار بکنه برای این شریک سوم، یا طرف شد این شریک سوم اقرارش به این مقر به این معنی است که یک سوم از هر کدوم از اجزا این مال مال اونم هست، هر قدر از این اجزا دست احد و شریکن بیفته، مقر اقرار کرده که یک سلسه از این مالی که در اختیارش هست بهش که دیگری است، این اقرار حجته، باستی همون مقدار بده. اما زائد بر او، یو به زائد اقرار نکرده، چون به نحوه اشاعه اقرار کرده، نه بیشتر از این مقدار. بنابراین در فرض این که حق میت به نحوه شرکت در مال باشه، در عین باشه، به نحوه اشاعه باشه، مقتضای قاعده در این اقرار هم همینه که کسی که اقرار بکنه از این دو وارث که یک دینی هم برای میت هست، این دین را اگه گفتی به نحوه اشاعه از در هر جز جز این مال، پس هر مقداری که دست این بیفته این مقدار اقرار کرده که یک سلسش مال اونه، بیشتر از این اقرار نکرده، مال میته. اقرار به کلی فی المعین نکرده، اقرار به جزء مشاع کرده، و اقرار به جزء مشاع هم همین مقدار، بیشتر از این نیست. چه اون تقسیمی که کردن ارث را درست باشه چه درست نباشه، که درست هم هست، چون تقسیم اون ارث این ولایت بر تقسیم مال خودشونه که داشتن، اون مقدار دو سلسی که زائده تقسیم کردن، این تقسیم در اون دو سلس تمامه و صحیحه، چون مالکش بودن، وارث هم بودن و حق این چنین تقسیمی رو داشتن، ولایت بر این چنین تقسیمی در اموال خودشون داشتن. یا به تعبیر دیگر اون مقداری که در از سهم مشاع اون در مال این آمده، تقسیم باطل هم باشه بازم درسته، در مقابلش همون مقدار در اختیار او قرار گرفته از سهم این، و هر دو هم راضی هن که این دوتا در مقابل هم باشه، مثل یه معامله قهری، این رضایت هم کافی است. بنابراین در بنابر قول به اشاعه، اینکه حق دائن در حق دین و حق دائن یا حق میت، دین میت در ترکه به نحوه اشاعه مشترک با وارثین با ورثه، اینجا مقتضای قاعده هم همینه که کسی که اقرار کنه و دیگری انکار کنه، اقرارش بیش از این مقدار نیست، که یه جزء مشترکی به نسبت اون دین به دو تا وارث، که مثلا در اینجا ثلث فرضش کنیم، در این مثال روشن ثلث فرضش کنیم، اقرار کرده که هر جز جزی از این مال ثلثش مال میته، ثلثش مال دویان مثلا. خیلی خب، حالا این مال که دست او افتاده، اقرارش به اینه که ثلث این میته، این ثلث هم اگر داد به اقرار خودش عمل کرده، بقیه دو ثلث دیگه مال خودش و سهم خودش از این سهمی که گیرش آمده، او ربطی به اقرارش نداره، تا ملزم باشه میگه تمام اون سلس را بده، سلس دائن را بده یا سلس میت را بده که اقرار کرده که این میت این مقدار دین داشته، چون بیش از این اقرار نکرده مقتضای قاعده همینه، روایتش مقتضای قاعده بنابر شرکت در باب دین بنابر اشاعه. و هم بگر این در این بنابر این فرض روشنه مسئله، ولی چون اصل این فرض را ما قبول نکردیم و قبول نکردن مشهور اونجا، گفتن اگر اشاعه باشه لازمه شده که اگر تلف هم شد از مال میت تلف بشه، از دین تلف بشه، حق دائن تلف بشه، باقی تلف نمیشه، بلکه به نحو کلی فی المعینه، یعنی مادامی که به اندازه دین باقی است ما باقی همش هم تلف بشه باز این دین باقیه و حق دویان یا حق میت ملک میت در مقداری که تالف نشده تلف نشده باقی است. بنابراین به نحو کلی فی المعینه، مثل جایی که کسی کلی فی المعینه از یک مالی رو بفروشه نصف اون مال تلف بشه، در مابقی اون کلی باشه، از کلی چیزی تلف نمیشه چون اون تلف تالف اجزاء خارجی است، اجزاء خارجی رو مالک کلی مالک نبوده، این ملک خود بائع بوده مثلا، از ملک او رفته تلف شده، اون کلی هنوز هستش باید ادا کنه کلش رو به مشتری. اینجا هم همینجور، بنابراین که حق میت به نحو کلی فی المعین باشه وقت اینجا گفته میشه مقتضای قاعده برعکسه، یعنی مقتضای قاعده اینه که وارثی که اقرار میکنه که میت دینی داشته این وارث میبایستی کل اون کلی فی المعین دین را که در این مال مجموع این مال بوده از حصه خودش پرداخت کنه، چون اقرار کرده به وجود کلی در معین در مجموع این ترکه، و چون ترکه مشترک بوده مازاد بر کلی معین بین خودش و اون وارث دیگر، وارث دیگر انکار میکنه نفی میکنه وجود دین را برای معین، وقتی این اقرار کرد به این که این دین هست اقرار کرد میگه کل این مجموع این دو مال که ترکه است در حقیقت این مقدار برای دائن مثلا یا میت که داده بشه به دینش پرداخت بشه ازش دینش هست، و این مقدار مادامی که موجوده ولو در سهم خودش این مکلفه، هر دوشون مکلفن، حالا اوشون انکار میکنه حالا یا اسیانن یا نه جهلن انکار میکنه معذوره، مثلا او مکلف نیست ظاهرن به پرداخت، این مکلفه به پرداخت کل اون حقی رو که داره اقرار میکنه بهش که باقی اون حق در این مال هر مقدار از این مجموع مال باقی بمونه و باشه باستی پرداخت بشه اون کلی، و درش اون کلی باشه باست کل اون کلی از اون مال پرداخت بشه چون محفوظ اون، حالا از اون مال نمیتونه پرداخت کنه چون او مثلا جهد کرده انکار کرده تمرد کرده گفته نیست، یا واقعا هم خیال میکنه نیست دینی نبوده، بالاخره در این مجموع هست، این که دست اینه درش این کلی هست، اینم مکلفه مثل اون وارث دیگر و چون اقرار کرده اینم مکلفه به این که اون کلی رو باید پرداخت کنه، کلی تمام کلی رو باید پرداخت کنه، ولی خب وقتی پرداخت کرد میتونه برگرده بعد بر مال بر او اثبات اگه بدونه بکنه که این کلی این دین بوده قهرن میتونه این مقدار اضافی رو که داده یعنی با از که نصف اون کلی را از اول هم باستی میداده، نصف دیگرش هم چون در مالش هست و محفوظ حق میت در مالش، مثل جایی که اون بقیه تلف بشه شده این محفوظه، یا غصب بشه شده این در محفوظه باستی بده، اینجا هم این باستی بده، ولی چون اگر داد مالک بدلش میشه در اون نصفی که دسته اون وارث دیگری است، میتونه اقامه دعوا کنه بر او که من این کلی رو دادم و مالک شدم به اعضاء نصف این کلی در اموال تو در ترکه نصف ترکه‌ای که تو تقسیم کردی و در اختیار تو قرار گرفت، اون رو میتونه مطالبه کنه چون مالک میشه اگر اقامه بینه حجتی داشته باشه اندل حاکم، مقاصه هم میتونه بکنه اگر اون جاهد باشه، بنابراین که اینجور جاها هم از موارد جواز مقاصه است، اگر او عالم باشه ولی انکار کنه، جهود کنه، بالاخره مالک میشه این مقدار رو، چون با پرداخت کل کلی فی المعین ترکه میشه خالص برای این دوتا، وقت تقسیمی که شده سهمی از تقسیم این در اختیار اونه و میتونه اون سهم خودش مقاصه کنه، مقاصتن بگیره. اگر عالمن آمدن انکار کرده اون غیر اون وارث منکر، نه جاهلن، اما اگر اعتقادش اینه که دینی نبوده، مقاصه هم جایز نیست در موارد عدم علم، این در موارد عدم جهود که از شرایط مقاصه هم جهده حاسبه، یعنی کسی که قصد کرده مال دیگری را گرفته بدونه که این مال دیگریست عمدن نده، اونجا بله میشه مقاصه کرد. اما جایی که نمیدونه خیال میکنه مال خودش گرفته، اونجا مشهور قائلن برای این که مقاصه جایز نیست، ولی زا باستی از راه محاکم و امثال اینها، اگر هم نشد بالاخره باستی کل اون کلیف المعینه پرداخت کنه. پس علال قاعده برعکس میشه قضیه، میشه یجب علیه دفع کل اون دینی که اقرار کرده از سهم خود مقر، و نه نسبت اون کلی در معین از سهم. در اینجا اشکالی ممکنه کسی بکنه یا شده بر این تفصیل، ولی زیاد بعضی از اعلام که این مبنا رو اونجا اختیار کردن و مشهور هم اونجا اختیار کردن که به نحو کلی فی المعین در مسئله سابق تعلق حق دائن، حق میت، دین میت و نحو کلی معین در ترکت، اینجا بر متن اشکال کردن، گفتن بر این که بلکه یجب بر این آقا کلش پرداخت کنه، ولی میتونه رجوع کنه به اون در گرفتن نصف اون کلی فی المعین را، مقاصتاً اگر او جاهد باشه یا از راه محاکم و امثال اینا اگه بتونه اثبات کنه. و این حاشیه رو زدن چون گفتن این مقتضای قاعده است، و اون روایاتی که مرحوم سید بهش تمسک کرده گفته لنس در ذیل، اون نس را هم ایشون دلالتش یک اونی که معتبره از اون نصوص میگه دلالتش دلالت نداره بر این، بلکه ظاهره در همین دادن کل حق دین، حق دویان و حق دین میته، و اونی که ظهور در توزیع داره و اینکه از به نسبه از حصه خودش زابنه، و اون سندش معتبر نیست، نمیشه بهش استدلال کرد، که این حالا بحثیست بعد خواهد آمد. پس مقتضای قاعده گفته شده که خلاف این فتواست، و این فتوا بر اساس نص قابل توجیه، ولی اگر نص تمام باشه سندش و دلالتش، که بعد این بحث خواهد آمد. این حاصل بحثی که در رابطه با این فرع اول گفته شد. در اینجا یه اشکالی ممکنه کسی بکنه به این تفصیل، و گفته بشه برای این که مقتضای قاعده بنابر کلی فی المعین هم باز توزیعه، نه این که کل کلی فی المعین ملزم باشه این مقر، وارث مقر از حصه خودش که تقسیم شده بر ارث بینشون کلش پرداخت کنه، بعد یرجع علی آخر، مثلا وارث آخر در اون مقداری که زائد داده. و بیانی که در اینجا شده یا میشه بیان کرد اینه که گفته شده اینجا این کلیه فی المعین در مال مشاع بوده از اول، در مجموع الما ترکه بوده، نه در مال احد هما بالخصوص. این نظیر اینه که یک کسی یک کلیه فی المعینی را از یه مال مشترک و مشاعی بین دو نفر از مجموعشون بخره، نه از احد هما بالخصوص. مثلا یک کیسه گندم هست مال مشترک بین دو نفره، مشاع بینشون، یه مشتری بیاد بگه یک کیلو از این کیسه رو من میخرم از مجموع شما دوتا، یعنی مال مشترک را به ما هم مشترک، نه از سهم احد هما بالخصوص کلی را بخره، کلی فی المعین را بخره. گفته شده اونجا این کلی چون مضاف به مال مشترک به ماهو مشترکه، اجزا و ابعادش هم باز مضاف به مال مشترکه. یعنی که انهو در حقیقت از هر کدوم از این دو نفر نصف کلی را خریده، چون کلی را از مجموع هر دو خریده نه از یکی بالخصوص. که انهو نصف کلی را از این خریده، نصف کلی را از او خریده، کل کلی را از یکی از این دوتا بالخصوص نخریده. ولذا مجموع این دوتا مکلفن که اینه پرداخت کنن. یکی مکلف نیست که از اموال خودش این کلی رو پرداخت کنه، از مجموع مال مشترک مکلفن پرداخت کنن این کلی رو. فرق میکنه با جایی که این کلی رو از یکی بخره، از این دوتا، از سهم یکی فقط بخره، چون از سهم هر دو خریده. پس این کلی هم کلش هم ابعادش مضاف به مجموع هر دوست، هر دو ماله و هر دو شخصه. و کنه ها از هر کدوم نصف این رو هم خریده. اگر مثلا این 10 کیلو بود این کیسه، 1 کیلو خریده، یعنی 1/10 از این مال را، از این مال را به نحو کلی فی المعین 1/10 مال مشاع را خریده، مال مشترک را خریده. یعنی 1/10 به نحو کلی فی المعین، نه به نحو اشاعه، 1/10 از به نحو کلی فی المعین از 10 کیلو که مشترکه. هر بخشی از این کیلو هم از این مجموع هم اگر تقسیم بشه باز همون نسبت 1/10 درش هست. اگر نصف بشه باز 1/10 در این نصف از اون کلی، 1/10 در این نصف از این کلی، به نحو کلی فی المعین. نصف 1/10 تو این نصف، نصف 1/10 تو اون نصف. چون اضافه به مشاع بوده، به مال مشترک بوده، به مجموع دو مال بوده، ابعادش هم مضاف به مجموع هر دو تاست. قهران اگر این دوتا این مال رو با هم، چون مال را مالکن اعیانش از گفتیم در باب کلی فی المعین، اون صاحب کلی مالک اجزا نیست، اجزا مال این دوتاست. اگر اجزا بین خودشون تقسیم کردن، اون کلی فی المعین هم بینشون تقسیم میشه قهران، ولی به نحو کلی میشه باز به همون نسبت 1/10 از این نصف مال اونه، صاحب کلی باز 1/10 از این نصف دیگه هم باز مال اونه. این نسبت با این کلی فی المعین نسبت به هر دو مال بعد از تقسیم باقی میمونه و بیشتر از این مال مکلف نیست. صاحب این اجزاء خارجی از این دو نفر شریک که در اینجا وارثن، اونجا مثلا شریک در مثال بیه، مکلف نیستش کدومشون میگه کل مال کلی رو پرداخت کنه از مال خودش، چون از اول این کلی بر او نبوده، از مال او نبوده، همش نصفش از مال او بوده، نصفش از مال دیگری بوده. این که بگیم باز کل مال پرداخت کنه، معنیش اینه از اول مکلف بود میگه کل اون کلی رو از مال خودش پرداخت کنه، مگه اینجور تکلیفی نداشته؟ مکلف بوده که کل اون مال از مال مشترک پرداخت کنه، یعنی نصفش از خودش، نصفش از خودش پرداخت کنه، نصفش هم از مال اون دیگری پرداخت کنه، نه اینکه کل اون کلی رو از نصف خودش پرداخت کنه. این چنین عقدی انجام نگرفته، بیعی انجام نگرفته بوده، بیع بر کلی فی المعین از مال مشترک و مجموع المالین بوده. پس بعد از تقسیم هم که اینا حق تقسیم دارن، چون گفتیم اعیان مال ایناست، ملک تلق ایناست، اجزاء خارجی، بعد از تقسیم هم همون نسبت کلی فی المعین در هر دو مال باقی میمونه، هر کدوم مکلفن به اندازه نصف اون کلی، یعنی 1/10 نصف خودشون پرداخت کنن به اون، نه بیشتر، اون نصف دیگه در مال اون دیگری است. پس علل قاعده میشه حتی بنابر مبنای کلی فی المعین. این اشکال، این اشکال وارد نیست، پس صحیح نیست ورودش، ایرادش، هرچه بعضی این ایراد رو کردن. چون این که گفته میشه مالک این کلی فی المعین مضاف به مجموع المالین و مال مشاع نبی احد هماست، این درسته، هر کدوم از این مالک این مکلف به دادن کل اون کلیف المعین از مال خودش و سهم خودش نیست، اینم درسته. ولی در این حال هر کدوم از این دوتا مال دوتا شریک مکلفن به این که کلی معین رو از مال مشترک بدن. یعنی چه؟ یعنی ولایت نداشتن بر اینکه کلی فل معین رو هم تقسیم کنن بین مال خودشون. ولایت بر تقسیم مال خودشون رو داشتن چون شریکن. یعنی یه به اندازه کلی فل معین 1 کیلو جدا میکردن از این 10 تا، 9 تا رو بین خودشون تقسیم میکردن، اشکالی نداشت. اما 10 تا رو بخوان تقسیم کنن، تقسیمشون در این کیلوی دهمی که کلی فل معینه هم شامل میشه قهره، این تقسیمشون ولایت بر این تقسیم نداشتن، ولی نمیتونن معین کنن این کلی رو در یه چه 2 تا باشن چه 1 نفر باشه، چه بایه 2 نفر باشه، چه کلی فل معین نمیتونه تعیین کنه، مشخص کنه، معین کنه در یکی بدون رضایت صاحب کلی که مشتری باشه، که اگر تلف شد از او تلف شد بشه. اگر تعیین کرد در یکی بدون رضایت مالک، بدون موافقت مالک کلی فل معین، بعد او مال تلف شد از کیسه خود بایه رفته، نه از کیسه مشتری. مشتری کلیش داره در او. ولایت بر همچن که ولایت نداره مال بایع کلی فی المعین در تعیین اون کلی فی المعین در یک کیلوی معینی، در یک جزء معینی از این مال، مالی که ملک اونه، در باب جایی که مشترک هم هست بین خودش دیگری، بازم این ولایت ندارن در اینکه تقسیم کنن بگن نصف اون کلی اون آقای مشتری در تو اون نصفه، نصف دیگه‌ش هم تو این نصف باشه، اگه اون نصف تلف شد نصف کلی فی المعین هم تلف بشه. نه، یا دزدیده شد یا غصب شد یا صاحبش متمرد شد مثل اینجا تلف بشه از کیسه او بره. این چنین ولایتی نداشته. چون این چنین ولایتی نداشته، این تقسیم اصلا شکل نمیگیره نسبت به کلی فی المعین. چرا این تقسیم شکل میگیره؟ نسبت به اون اجزایی که مال خودشونه، یعنی ما ادای مقدار کلی، بله این تقسیم درش شکل میگیره چون مالکن. ولی به مقدار بازم کلی فی المعین 1 کیلو از این 10 کیلو در مجموع این 2 حصه میشه مال مشتری. کلی در مجموع این 2 حصه، یعنی بازم مضاف به مجموعه، نه مضاف به جمیع. نه اینکه این کلی نصفش تو اینه نصفش تو این، که اضافه به جمیع داشته باشه، اضافه به مجموع، به ما هو مجموعه. یعنی باز بر هر دوست که این کلی مشترک رو از این 2 مال بدن به صاحبش، تا وقتی که این باشه در این مجموع، که هستش در این مجموع، در یکی که باشه در مجموع هست باشه بدن، مکلفه که بدن به. بنابراین تقسیم این که گفته شد اینجا کلی هم تقسیم میشه، این به چه دلیل کلی تقسیم میشه؟ حق چنین ولایتی بر تقسیم نداشتن مشترکین. چرا؟ میدونستن کلی رو جدا کنن، ما بقیه رو تقسیم کنن، اون کلی هم اگر تلف شد باز از مال خودشون باسته بدن، چون ولایت بر تقسیم اون نداشت. اگر تلف نشد، بله اونو میدن، این مال هم میشه مال خودشون. این که نسبت این کلی به مجموع المال اینه، این به معنای این نیست که پس یجوز لهم التقسیم. تقسیم این مال به نحوی که اون کلی هم که در این مال مشترک اونم تقسیم بشه بین این 2 مال، این ولایت بر این کاری بخواد که اینجور ولایتی رو نداره مالک بایع کلی فی المعین. ولذا اگر تعیین کردن اون کلی رو در یک فرد یا نصفش را یا هر قدرش را، بعد او تلف شد، مغصوب شد، غصب شد، از ما بقی باشته بدن، چون بدون اذن او بوده. چرا؟ اگر او قبول کنه بگه بله اون مال من اون کلی اون باشه، او بحث دیگه است که خارج از بحث. اینجا هم همینجوره. بنابراین اقرار به دین اینجا مثل همون بیعه که ایشون گفت، در بیعش هم همینجوره مستشکل میگفت. در بیعه 2 نفر مشترکن مال مشترک را به نحو کلی فی المعین، برخی از اون مال را اگر تقسیم کردن، بازم اونجا الکلام این تقسیم موجب تعیین اون کلی فی المعین در 2 نصف نخواهد شد. اگر احد هما تلف شد، تمرد کرد، غصب شد، نصف کل مال مشتری از بین بره، با اینکه در مابقی کلی فی المعین هنو هست، نمیره، باز از بقیه باز داده بشه حق او، چون او که راضی نبوده به این تعیین، او که تعیین نکرده مال کلیشو در این، این از پیش خودش تعیین کرده، این تعیینش حجت نبوده، در ولایت بر این تعیین را نداشته. بنابراین این اشکال وارده نیست که برخی از شاگردان مرحوم آقای خویی این اشکال بیشون کردن. پس حرف ایشون تا اینجا تمامه از نظر قاعده. اگر ما قائل به اشاعه شدیم، بله اینجا این اقرار به دین بیش از اقرار به همون نسبتی از اون دین در در مال خودش نیست و به همون نسبت اگر بده به اقرار عمل کرده بیشتر از این مکلف نیست. اما اگر نسبت دیگری هم ادعاست، اما اگر به نفع کلی فی المعین بود، نه نتیجه همین میشه که ایشون میگه که بایستی کل رو پرداخت کنه. یعنی این تفصیل بین دو مبنا به حسب مقتضای قاعده تمامه. میمونه اگر از ادله خاصه کسی استفاده کنه تقسیم را و توزیع را، که اون بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.